به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، همراهان باشگاه اندیشه و حکمت نامتناهی. در نشست 24 حکمت نامتناهی هستیم و خیلی خوشحالیم از این همراهی در طول این 24 جلسه. کم کم داریم به 4 فصلی میرسیم که حکمت نامتناهی در اون تشکیل میشه و تا هنوز تابستان نشده، ولی هوا گرم و تابستانی هست. همینطور که اعلام کرده بودیم در خدمت آقای نیما شریف منش هستیم با موضوع فروید، موضوعی که جلسه پیش هم کما بیش در این باره صحبت کردیم. آقای صالحیان ارائه خوبی داشتن در این باره و پیش از اون هم ارائه داشتیم از آقای خالصی درباره یونگ و از نگاه یونگ نگاه کردیم. در واقع در این ارائه ها و این تلاقی ها که با متفکرین و اندیشمندان دیگر اتفاق میفته، ما نگاهی داریم به استخوان‌بندی و ساختمان اندیشه اون متفکر، اون مکتب، اون نهله، و باز از نگاه اون متفکر به مفاهیم و مبانی و موضوعاتی که در حکمت نامتناهی مطرح میشه نگاه میکنیم. این خواسته ماست و افقیه که ترسیم کردیم و انشالله که درش موفق بشیم یا بوده باشیم. خیلی مقدمه رو طولانی نکنم، از آقای شریف منه دعوت میکنم که ارائه خودشون داشته باشن تا بعد انشالله در بخش بعدی به گفتگو درباره این ارائه و صحبت ها برسیم.
خب به نام خدا. ارائه ای رو که امروز در خدمت دوستان هستیم، یک در واقع پیش درآمد و یک مقدمه است برای نسبتی که میتوان یا ممکن است میان در واقع آنچه که دستاورد زیگموند فروید هست و آنچه که در واقع به تلقی دوستان حکمت نامتناهی است برقرار کنیم. ببینیم که چگونه میتوانیم درباره نسبت زیگموند فروید و ایده ای مثل حکمت نامتناهی در واقع صحبت کنیم. همونطور که من در چکیده ای هم که در پیشانی این مطلب در کانال باشگاه قرار داده شده عرض کردم، بنده نه فروید شناس هستم و نه اینکه روانکاو هستم و از زاویه خاص در واقع فروید رو میخوانم و بهش نگاه میکنم و مسلما بحثی هم که میکنم از این زاویه خواهد. اما اونجا عرض کردم که هنگامی که ما میخوایم درباره زیگموند فروید و دستاوردهای در واقع اندیشش و نسبت اون با ایده‌ای به نام حکمت نامتناهی صحبت کنیم، خود به خود در یک جایگاه خطیر و دشوار خودمون رو قرار دادیم و این جایگاه خطیر و دشوار، بخشی از دشوار بودنش به خاطر این است که اصولاً این که ما چگونه در واقع ورود کنیم به فروید و دستاوردهای اون و نسبتی بتونیم بعداً بین این دستاوردها با حکمت نامتناهی و آنچه که ایده حکمت نامتناهی از برقرار کنیم، خب خیلی کار صعب و دشواری است از نگاه من. و اینکه ما مدخلمون کجاست و از کجا در واقع شروع میکنیم و چه چیزی رو در واقع در فروید برجسته میکنیم که هم وفادار باشیم در واقع به آنچه که میراث فروید هست و هم این که بتونیم در واقع نوعی نسبت رو بین فروید و ایده‌ای به نام حکمت نامتناهی برقرار کنیم که خیلی هم پرت نرفته باشیم در واقع از آنچه که میراث در واقع فروید هست. بنده بر حسب در واقع پیشینه مطالعاتی که تو این زمینه دارم و نوع خانشی که در واقع از فروید دارم، بحثی رو که انتخاب کردم که در این جلسه در واقع ازش شروع کنم و حالا مقدمه ای رو طرح کنم برای اینکه در آینده بتونیم بیشتر نسبت این عرضی رو که بنده میکنم با حکمت نامتناهی بکاویم، مفهوم سکسوالیتی یا جنسیت در فروید هست. یک مقدار راجع به این صحبت خواهم کرد و پس از اون اندکی درباره مفهومی از فراروانشناسی فروید به نام سابلیمیشن یا والایه صحبت خواهم کرد و بعد هم اشارتی میکنم که چگونه در واقع اینها میتونن و پتانسیل این رو دارن که با ایده حکمت نامتناهی یک نسبت و رابطه ای در واقع برقرار کنن. البته خیلی به اجمال از این خواهم گذشت و بیشتر خواهم گذاشت که پرسش ها در واقع شکل بده ادامه جلسه رو و اگر شد در جلسات آینده مفصل در واقع در این باب صحبت کنم. خب ببینید، پس آغازگاه من به فروید از بحث در واقع جنسیت یا سکسوالیته خواهد بود. خب ببینیم که فروید در واقع چه میگوید درباره جنسیت. ملاک من و در واقع اون اثری که خیلی روش تاکید دارم و میخوام روش اینجا مانور بدم، اثری از فروید هست که عنوانش هست درای ابهاندلونگن تو سکسوال تئوری، سه جستار درباره نظریه جنسیت، که خیلی اثر پر ارجاعی هم هست و زیاد در واقع به این اثر ارجاع میدن. بله، ترجمه ای ازش هست، از اگر اشتباه نکنم از آقای ملک اسماعیلی، که البته با سپاس از ایشون به نظر من اصلا ترجمه خوبی نیست، ولی خب بله ترجمه ای ازش به فارسی هست. عرض به حضورتون که خب این بحث جنسیت بعد از این اثر، خصوصا وقتی که فروید در واقع اصل اثر فراسوی اصل لذت رو در واقع تألیف کرد، به جاهای دیگری رفت، ولی فعلا من بحث رو فقط محدود به همین اثر میکنم و به ادامه بحث جنسیت در آثار فروید خیلی نمیپردازم، به خاطر اینکه خیلی بحث گسترده خواهد شد. همین هم کفایت میکنه. همین هم. خب لب بحث فروید در این اثر این هست که اصولاً آنچه که فروید جنسیت میخواند در آدمی و سکسوالیته میخواند، یک پرابلم است، یک مسئله است، یک مشکل است، نه امری که مشکلات رو ما با احاله به اون در واقع میتونیم حل کنیم و تکلیفشون رو روشن کنیم. بنابراین یک ایده محوری در این اثر این هست که جنسیت و آنچه که حالا تلقی فروید از جنسیت هست، این اصولا یک مشکل، این یک معضله، یک پرابلم. این مسئله نیست که معضل‌ها با این در واقع حل بشن و با فروکاست به این در واقع تکلیفشون معلوم بشه. اصلا خود این بحث جنسیت و مطلب جنسیت، خود این اصلا پرابلم، خود این معضله، مشکل. حالا چگونه مشکل است و چگونه این مشکل در بنیاد در واقع هستیداری آدمی از نگاه فروید قرار گرفته؟ یه مقدار راجع به این در واقع صحبت می‌کنیم. ببینید، از نگاه فروید، همونطور که در این کتاب هم در واقع مفصل به توضیح این می‌پردازه، جنسیت آدمی اساساً و به طور سرآغازین کج است، یعنی آن چیزی که ما به عنوان نرمالیته و بحث نرمالسازی در جنسیت در واقع میشناسیم، که عبارت از چی هست؟ که عبارت از این هست، حالا اونی که اکثرا تلقی در واقع عام هست و تلقی نرمال هست از جنسیت در آدمیان، این گونه است که یک مرد بالغی ابژه در واقع برطرف کردن نیاز جنسی زن بالغی هست و بالعکس زن بالغی ابژه جنسی برطرف کردن نیاز جنسیش مرد بالغی هست و هدف از این چیز، هدف در نهایت تولید مثل. این دو تا المان در واقع برجسته در نگاه نرمال به جنسیت است. حالا چیزی که فروید میگه چیست در این اثر؟ حرف فروید این است که اتفاقا این چیزی که ما به عنوان نرمال در واقع قلمداد میکنیم و تعبیر میکنیم، این ابنرمال است. یعنی نرمال چیز دیگری است. نرمال انحراف در واقع سرآغازین جنسیت است. نرمال این است که اتفاقا در آدمیان جنسیت ابنرمال است و از آغاز هم اینجوری بوده و در واقع این نرمالیتی یک امر تحمیلی به اون ابنرمالیتی در واقع سرآغازین جنسیت انسان است. بنابراین میگه که آنچه که روانپزشکی زمان خودش و پزشکی زمان خودش به عنوان انحراف‌های در واقع جنسی تعبیر میکنه ازشون، مثل انواع و اقسامی که حالا به گوش شما هم خورده، فتیشیزم، سادیسم، مازوخیسم، نمیدونم همجنس خواهی، کودک دوستی، عورت نمایی، انواع و اقسام در واقع این انحرافاتی که پزشکی و روان پزشکی به عنوان انحراف از معیار در واقع نرمال در روزگار فروید برشمرده، فروید میگه اتفاقا اینها هسته سرآغازین و ادامه دهنده آن چیزی هستن که ما بهش میگیم در واقع جنسیت، و سعی میکنه این رو نشون بده و میگه که آنچه که ما به عنوان نرمالیته در واقع در نظر گرفتیم، این انحراف این است و اینه که در واقع ابنرماله. حالا چگونه؟ کمی درباره این در واقع صحبت میکنیم و توضیح خواهیم داد. ببینید اینجا ناگزیریم برای این که انحراف از معیار در واقع در جنسیت آدمی سرآغازین است رو توضیح بدیم، به یک مفهوم اشاره کنیم که فروید دربارش در واقع صحبت میکنه و سعی میکنیم این قضیه رو توضیح بده. و اون مفهوم چی هست؟ اون مفهوم مفهومی هست که در آلمانی ما بهش میگیم، یعنی خود فروید هم بهش میگه تریپ، و در انگلیسی به درایو ترجمه میکنن گاهی، و ها هم اینستینکت در واقع جاش میذارن، ولی خب در واقع منظور این نیست. یعنی رانه به فارسی یا سائق ترجمه مناسب تریست و منظور از تریپ که فروید به کار میداره در بیشتر جاها غریزه نیست، برخلاف اون چیزی که گاه به اشتباه در واقع ترجمه میشه. خب حالا ببینیم این منظور فروید از این سائق یا رانه در واقع چیست. اگر بخوایم این رو با یک مثالی توضیح بدیم که ما رو در واقع معاف کند از توضیح نظری و تعریف نظری در این زمینه و بحثمون رو هم تونسته باشیم در واقع پیش ببریم و توضیح بدیم، میتونیم اینجوری بگیم که اگر ما بخوایم برای توضیح آنچه که فروید بهش میگه سائق یا رانه، یک سائق و رانه رو که خودش مثال میزنه در آدمی توضیح بدیم که متوجه بشیم با این مثال، با اگزمپل بفهمیم چه میخواد. ما آنچه رو که خود فروید زیاد به عنوان مثال ازش استفاده میکنه و اون هم سائق و رانه دهانی هست رو توضیح میدیم که منظور و مفهوم در واقع سائق مشخص میشه. منظور از سائق یا رانه دهانی چیست؟ کودکی گرسنه شده، برای رفع این گرسنگی نیاز به یک چیزی داره، نیاز به یک غذایی داره، به سمت اون غذا میره، اون غذا رو در واقع مصرف میکنه و اون تنشی که به وجود آمده در ارگانیسمش که گرسنگی هست، این برطرف میشه. خب تا اینجا یک اتفاق معمول افتاده که همه ما انجام میدیم. ما همون وقتی گرسنمون میشه به سمت یه ابژه میریم که غذاست اون رو مصرف میکنیم و سیر میشیم، تنش برطرف میشه تا دوباره تنش ایجاد بشه. و ببینید روند، یک روند خودکار است و خیلی نوسان و بالا پایین هم ندارد. حالا ببینید سائق چطوری از دل این بر میاد. ببینید نکته جالب اینجاست، کودک گرسنه‌اش میشه، نیاز به غذا داره، ابژه‌ای حالا هر غذایی رو در واقع پیدا میکنه، شروع میکنه خوردن برای اینکه در واقع سیر بشه. علاوه بر این که خود از بین رفتن تنش ارگانیسم با سیر شدن یک لذتی در کودک ایجاد میکنه که نتیجه قهری در واقع این تنشیست که به وجود آمده، کودک میتواند همزمان از تحریک مخاط دهانیش توسط غذا لذت ببره. ببین این یک مازاده در واقع ارضاییست در کنار اون ارضای اصلی و اولیه. به این مازاد ارضاها فروید میگه سائق، به این ارضاهایی که اتونومن اصطلاحاً خودگردانن، خودمحورن، هیچ نظم و قانون خاصی ندارن، در کنار هر ارضایی میتونن به هر شکلی و به هر سوی سر بر بیارن بدون هیچ ابژه مشخص، بدون هیچ وضعیت در واقع معمول، فقط به قصد لذت. حالا ببینید خود همین مازاد ارزان چه کار میکنه؟ این خدایی میشه؟ کودک گرسنه‌اش نیست دیگه، ولی انگشتش رو تو دهنش میکنه و لذت میبره، یه وسیله رو تو دهنش میکنه لذت میبره. ببینید اینا هیچ ربطی به اون ارضاء نیاز اولیه که یک امر غریزیه، یک تنشی در ارگانیسم به وجود آمده و برطرف شده و لذتی هم حاصل شده ندارد. اون یه چیز کاملا کلاس بندی شده و مرتب و منظم، تقریبا تنش ایجاد میشه با ابژه برطرف میشه تا تنش بعدی خدا نگهدار. ولی این که از کنار اون بر اومده قطرانه، ابژهش میتونه غذا نباشه، میتونه ان تا چیز دیگه باشه، هر وقتی میتونه لذت ایجاد کنه، چه کودک گرسنه باشه چه نباشه. پس ببینید یک خود یک مازاد ارضایی به وجود میاد که بیدر و پیکره، که منطق خاصی نداره، که به هر سمت و سوی میتونه در واقع آدمی رو ببره. حالا این یک نمونه است که ما در واقع مثال زدیم از این مازاد ارضاها در هر کدام از ما ان تا میتونه در واقع تولید بشه و به وجود بیاد. پس این مازاد ارضاهایی که به صورت تکه پاره و بدون در واقع هدف و ابژه مشخص به وجود میان و آدمی رو در واقع، میل آدمی رو به این سو و آن سو میبرن رو، اینها رو اصطلاحاً فروید بهشون میگه تریپ، یا به انگلیسی درایو، یا به فارسی سائق. حالا من بیشتر سائق میگم یا رانه هم میگن، رانش هم میگن، رانه هم بد نیست. خب حالا اینو گفتم برای چی؟ برای که اینو پیوند بدم به عرض در واقع قبلی. و اون عرض قبلی چی بود؟ عرض قبلی این بود که فروید گفت چی؟ گفت آقا جان من، این نرمالیتهی که با شما دارید جنسیت رو در واقع تعریف میکنید، این ابنرماله. نرمال اون انحرافات هست. حالا وقتی سائق رو ما تعریفش رو میبینیم متوجه میشیم که چرا داره این حرف رو میزنه. آره این گونه است، وقتی موجود انسانی از بدو تولدش با مازاد ارضاهایی در واقع روبروه که الزاماً هدف در واقع تولید مثل و لذت بردن از یک ابژه بالغ از جنس مخالف ندارند، خب اینها کلی گرایش در واقع در ما به وجود میاره که ما از اینها لذت میبریم. بنابراین آنچه که ما بهش میگیم نرمالیته بعدن میاد از بستر این انحرافات در واقع بیرون میاد. یعنی ما به زور این انحرافات رو سعی میکنیم کانالیزه کنیم، یک چیزی به اسم نرمالیته در واقع از این بیرون بیاریم. پس وقتی فروید میگوید که آنچه سرآغازینه است، آنچه به قول آلمانی اور شپونگلیش است، این انحرافات است، منظورش این است. چرا؟ چون میل ما به صورت سائقی در واقع حرکت میکنه و سائق همونطور که گفتم مازاد ارضاهای در واقع گوناگونی است که در ما هر دم به وجود میاد و ما به اجبار به تکرار مجبوریم که با تکرار اینها هی لذت ببریم و سعی کنیم در واقع لذت ببریم که در فراسوی اصل لذت فروید این رو به جاهای در واقع دیگری میکشاند که اون هم خیلی جالب است و فعلا منظور ارزمند است. خب پس آنچه که از این اثر ما دریافتیم سه جستار درباره جنسیت به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، یکی این است که جنسیت یک معضل است، یک در واقع مسئله است، نه امری که حلال مشکلات باشد و مسئله بودنش هم اینگونه است که جنسیت آدمی از آغاز با کجی در واقع حرکت میکند. آن چیزی که ما به اسم نرمالیته در واقع تعریف میکنیم بعداً با زور و اجبار فرهنگ و تمدن از دل در واقع این وضعیت سائقی ما بیرون میزنه و به وجود میاد. خب حال که چنین است، چه وضعیتی این جنسیت مشکلدار و معضل‌دار چه مسئله ای رو به وجود میآورد؟ این مسئله رو به وجود میآورد که خب اوکی، ما هممون با سائق در واقع میلمون داره حرکت میکنه و با مازاد ارضاهای بی هدف و بی ابژه که فقط به قصد لذت در واقع دارن حرکت میکنن همه ما درگیر و از دوره در واقع از همون بعد به تولدمون هم این در واقع روند آغاز میشه. خب حالا این سائق هایی که در هر کدام از ما هر کدام به سوی میرن و میتونن هر کدام یک انحرافی رو در لذت برای هر کسی به وجود بیارن، اینها در سالهای اولیه کودکی تحت اجبار تربیت و فرهنگ و تمدن مجبورن کانالیزه بشن. اینا نمیتونن هر کاری دلشون میخواد همیشه انجام بدن و به هر سمت و سوی در واقع حرکت کنن. نه خیر، اینجوری نیست. حیات اجتماعی ما رو به این سمت برده که اینها باید کانالیزه بشن. خب وقتی این اتفاق برای هر کدام از ما میفته، ما نمیتونیم در سالهای اولیه کودکی با انفجار در واقع این سائقها در درونمون، نمیتونیم یهو سالیان طولانی فرهنگ و تمدن رو در 5 سال درونه اندازی کنیم و خیلی شیک و مرتب از اون ور از اون ور این کانال بیان بیاریم. نه خیر، این گونه نیست. بسیاری از این سائقهای اتوران و تکه پاره بیرون میزنن از این کانالیزه شدن و این بیرون زدگی آن چیزیست که ما به اسم در واقع سیمتوم ها، آیدنتیفیکیشن ها، دیسوردر ها یا اختلال ها، افسردگی ها، استراب ها، خواب های پریشان، کنش پریشی ها، زبان پریشی ها و امثال و ذالک در واقع میشناسیم. خب حال که وضعیت ما این گونه است و در این نگاه و در این پارادایم هم جالبه که بدونید که ما آدم نرمال اصولا نداریم، یعنی خبری از این چیزا نیست. نرمالیته پارادایم در واقع پارادایمی است که یک سری از روانشناسی ها بیشتر تبلیغش رو میکنن و در روانکاوی، حداقل روانکاوی فرویدی لکانی، ما همچی چیزی رو نداریم به خاطر اینکه وضعیتمون سائقیه و همونطور که عرض کردم ما با انحرافات شروع میکنیم نه با نرمالیته از اول. حال که این گونه است، خب ما میمونیم و علی میمونه و حوزش، ما میمونیم و یک سری اختلالات و به هم ریختگی ها و در واقع پریشانی ها و وضعیت های در واقع نابسامان. خب حال تکلیف ما با اینها چیست؟ آیا ما با یک نرمالیزاسیون تصنعی که آقا هر کس، هر فرد بالغ ابژه بالغ مخالف جنس مخالفش رو انتخاب کند به هدف تولید مثل و همین تموم شد، با این ما دردسرمون در واقع حل میشه. نه، زندگی بالینی بسیاری از افراد این رو به ما نشون میده که به هیچ وجه همچین چیزی نیست. این ابژه گزینی به این شکل نرمالش در واقع اتفاق میفته، ولی در عمل اصلا خبری از آرامش و تیمون و ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون و اینها اصلا همچین چیزی در کار نیست. و ما این متازه بعضی وقتا میریم اونجوری ابژه گزینی میکنیم، میشه اول دردسر و اول گرفتاری. خب چاره چیست؟ اگر بخوایم خیلی خلاصه از نگاه پارادایم فرویدی لکانی صحبت کنیم، ما دو راه بیشتر نداریم به طور خلاصه. البته خود هر کدام از این دو راه کلی میتونه به یک زیر راه های در واقع تقسیم بشه، ولی دو راه کلی در مقابل ما هست. یا اینکه با اون اختلالات، پریشانی ها و به هم ریختگی هایی که از زورآور شدن و اجبار فرهنگ و تمدن نسبت به در واقع وضعیت انحراف آمیز اولیه‌مون و وضعیت سازمون ایجاد شده زندگیمون رو ادامه بدیم و به پایان برسونیم، که این میشه زندگی کردن با انواع در واقع دیسوردرها و مشکلات. بعضی هاشون بسیار دشوارن، مثل سایکوزها و روانپریشیها. بعضی ها مثل بنده و جناب عالی و بسیاری از دوستان در حد نوروزن. ما هممون نوروتیک و در این حد در واقع عمل میکنه، و نوروتیک ها هم بیشتر نوروتیک داریم، کمتر نوروتیک داریم، ولی کسی از کمند این قضیه در نمیتونه بره. یعنی اینکه ما بگیم یه آدمی میاد یهو به صورت شزنواری از این قضیه در واقع عبور میکنه و یک موجود کاملا اسیری بیرون میاد، نخیر، همچی چیزی نداریم. پس یا ماییم و ادامه دادن زندگیمون با این وضعیت که اصطلاحا هم بهش میگیم زندگی سیمتوماتیک، و حالا سیمتوم رو فرصت نیست اینجا توضیح بدم، یا اینکه ناگزیریم که سابلیمیت کنیم این وضعیت، والایش کنیم این وضعیت رو. و خب این یک جد و جهدی عظیم میطلبد که در واقع ما این کار رو انجام بدیم. و حالا راه‌های والایش هم آنگونه که به صورت در واقع کلی جسته گریخته راجبش خود فروید صحبت کرده و حالا لکان بیشتر به این موضوع پرداخته، چند تا از معروف‌هاش رو اگر بخوایم نام ببریم، توضیح نمیدیم البته راه هر کدوم از راه‌ها رو که اون بحث درازدامنی، مثل چی راه‌های والایش، چیست که این وضعیت سائقی تکه پاره بدون ابژه و هدف مشخص به هم ریخته رو میتونه به یک وضعیتی دراره که ما رضایتمند باشیم، مشکل داشته باشیم ولی کشمکش نداشته باشیم. چیست این راه ها؟ چیست؟ یکیش خود روانکاوی شدن است، یعنی آنالیز شدن و تجربه در واقع روانکاوانه رو از سر گذروندن طبق ضوابط در واقع مشخصش، نه اینی که در مملکت ما جاریه که یه نفر میره روانشناسی بالینی میخونه بعد میاد با 4 تا کتاب خوندن میگه من روانکاوم. نه، اینا شوخیست. روانکاوی شدن به معنای در واقع درست کلمه که بازم اینجا بحثش نیست، خودش یکی از راه‌های والایش است. یعنی کمک میکنه به اینکه این دفرمیتی ها و بیرون زدگی هایی که بر اثر زورآور شدن در واقع فرهنگ و تمدن به وضعیت سائقی ما ایجاد شده، اینها رو ما بتونیم نوعی ریارتیکولیت کنیم و با نه از بین ببریم ها، باز مفصل بندی کنیم. و این باز مفصل بندی خب حال و روز اصلا استراکچر فرد رو عوض میکنه و حال فرد رو کاملا متفاوت میکنه. پس این میشه یکی از راه های والایش. راه دیگرش اروتیک لاو هست، عشق اروتیک، که این هم باید باز تعریف بشه و تعبیر بشه که ما منظورمون از عشق اروتیک چیست که در واقع منتهی میشود به سابلیمیشن و والایش. و دین به صورت کلی فروید ازش به عنوان یکی از راه‌های والایش نام برده. البته خب در واقع موضع‌گیری هایی هم در برابر دین داره، ولی اینها قابل توضیحه. برای فروید، من اینو وامدار در واقع خانم دکتر میترا کدیورم، ایشون به خوبی این مسئله رو توضیح دادن که برای فروید تفاوتی که بین مذهب و دین در واقع وجود داره و برای ما خیلی امر جا افتاده یه مطرح نبود، و از نظر ایشون که به نظر من نظر صائبی هم هست و درسته، آنچه که فروید در مورد دین میگفت و صحبت هایی که میکرد مذهب بیشتر منظورش بود. منتها خب این دوالیسم برای فروید و در روزگار فروید و در فرهنگی که فروید در واقع درش درباره دین تعامل میکرد مربوط نبود. حالا باز ما خواستر راجع به این حرف میزنیم. من اصطلاحاً این والایش از جانب دین رو فرو میکاهم به والایش از طریق تجربه عرفانی. خود از سر گذراندن تجربه عرفانی که اون هم باز باید توضیح داده بشه که یعنی چی تجربه عرفانی و چگونه است، آیا هر کسی میتونه در واقع به راحتی ادعای همچی چیزی رو کنه که مسلماً این گونه نیست. تجربه عرفانی هم یکی از راه‌های در واقع والایش است و علم نبوغ‌آمیز و هنر نبوغ‌آمیز اینها هم از راه‌های در واقع والایش هست. خب این لب سپاس از شما. این لب در واقع آن چیزی بود که من می‌خواستم اینجا عرض کنم و بگم حالا اینجا دو مطلب برای ما هست در رابطه با حکمت نامتناهی. وقتی اینگونه در واقع فروید رو در واقع ورود میکنیم به بحث فروید، اینها رو من فقط طرح میکنم این جلسه و اگر در واقع فرصتی بود و بیشتر تونستیم در واقع در خدمت شما باشیم، حالا چون با مدرسه والایش هم اینجا در خدمت باشگاه اندیشه هستیم، از اون طریق هم میتونیم در واقع بحث ها رو ادامه بدیم. این دو مطلب رو من فقط طرح میکنم با این انگاره هایی که مطرح کردم، یعنی با بحث جنسیت، با طرح مفهوم سائق و با والایش. دو مطلب رو ما میتونیم به صورت کلی در واقع درباره رابطه فروید و حکمت نامتناهی و ایده ها و انگاره هاش در واقع طرح کنیم. یک، خود مفهوم سائق که یک مکانیزم بسیار مهم است در آدمیان، نحوه عملکردش به نظر میرسد که نحوه عملکردی نامتناهی است. یعنی سائق رو اگر بخوایم در سطح هستی شناختی و نه روان شناختی در واقع مطرح کنیم، سائق ها نحوه تولیدشون و نحوه عملکردشون مجموعه هایی هستن از کسرت های کثیر 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 سه تا نقطه. یعنی اینجوری نیست که عملکرد سائق و نحوه تولید سائق یک چیز محدود و مشخصی باشه. نه، این سائق چون ابژه و هدف مشخص نداره، خیلی در واقع میتونه به صورت بی نهایت شکلها و اطوارهای مختلفی رو در واقع اثر بگذارونه و در آدمیان به وجود بیاره. بنابراین خود طرح انگاره و مفهوم سائق، فارغ از این که ما نامتناهی بودن رو و بحث حکمت نامتناهی رو یک امر صرفاً متریالیستیک در نظر بگیریم یا یک امر ایدئالیستیک در نظر بگیریم، یک امر در واقع دینی بخوایم تلقی کنیم یا یک امر غیر دینی یا اصلا خونسا نسبت به دین یا غیر دین تعریف کنیم، انگاره نامتناهی بودن با آنچه که فروید از سائق در واقع تلقی میکنه میتواند نسبت و رابطه ای داشته باشه. این یک مطلب. مطلب بعدی این که اگر والایش رو در واقع که یکی از مفاهیم فراروانشناسی در واقع فروید هست. این فراروانشناسی هم که میگم خیلی چیز عجیب غریبی نیست، به این فراویناش گولتون نزنه. ببینید فراروانشناسی نظرورزی‌هایی است که فروید و حالا هر روانکاوی درباره دستاوردهای بالینیش انجام میده، یعنی آنچه که به صورت بالینی و موردی در واقع به دست میاره و مطالعه میکنه، وقتی میاد رو اینا نظر ورزی کردن و سعی میکنه اینها رو به لحاظ تئوریک و نظری یک نظم و نظام و یک سامانی در واقع بهشون بده، به این میگن در واقع فراروانشناس، حالا از منظر در واقع روانکاوی و از نظر خود فروید. داشتم اینو عرض میکردم، حرف در حرف خودم آوردم که و دیگر جایی که ما میتونیم نسبت در واقع نامتناهی رو با اندیشه های فروید برقرار کنیم، اگر این بالایش رو در واقع جدی بگیریم و تجربه عرفانی رو یکی از راه‌های بالایش در واقع تلقی کنیم و قلمداد کنیم، آن وقت ما میتوانیم توضیحی از تجربه عرفانی در واقع بدهیم و نحوه تقرب آدمی در تجربه عرفانی با امر مطلق یا حالا به زبان دیگر نامتناهی، که از اون منظر میتونیم با اندیشه های در واقع فروید ارتباطی برقرار کنیم. بنابراین این که ما از کجا شروع میکنیم و چه چیزهایی رو در فروید برجسته میکنیم بسیار بسیار مهم است و ما رو میتونه به سمتی ببره که با ایدهی مثل حکمت نامتناهی بتونیم حتی با فروید هم در واقع پیوند و نسبتی بین اینها برقرار کنیم، و میتونه خانش ما در واقع ما رو به جایی ببره که هیچ نسبت و رابطه‌ای در واقع بین اینها نتونیم برقرار کنیم. عرض بنده تمام هست. آنچه رو که من میخواستم به طور خلاصه عرض کنم، خوشبختانه فرصت شد که خدمت دوستان بیان کنم. سپاس از گوش سپاریتون و اینکه توجه کرد. ممنونم.
خیلی ممنونم من از آقای نیما شریف منش عزیز.